سرشش اسراست در ایران، سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. هویت سومین عامل حمله لندن اعلام شد. دونالد ترامپ خواستار بهبود رابطه با روسیه شد. و نیروهای دموکراتیک سوریه مبارزه برای آزادسازی رقه را آغاز کردند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. مقام های بریتانیا هویت سومین عامل حمله تروریستی اخیر در شهر لندن را یوسف زغبه، شهروند ایتالیایی مراکشی تبار، اعلام کردند. به گفته پلیس بریتانیا، یوسف زغبه 22 ساله از اهالی شرق لندن برای پلیس و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا ناشناس بود. پیشتر نام‌های دو عامل دیگر این حمله، خرم بات 27 ساله متولد پاکستان و رشید رزوان 30 ساله از اهالی شرق لندن اعلام شده بود. در حمله اخیر لندن که شامگاه شنبه رخ داد، 7 تن کشته و 48 تن زخمی شدند که حال 18 تن از آنان وخیم گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رکس تیلرسن وزیر خارجه خواسته است روند بهبود رابطه با روسیه را آغاز کند. رکس تیلرسن روز سه‌شنبه در نیوزیلند اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا گفته است نمی‌خواهد جنجال بر سر روابط احتمالی نزدیکان آقای ترامپ با روسیه این موضوع را تحت شعاع قرار دهد. به گفته رکس تیلرسن، آمریکا پس از تثبیت روابط با روسیه قصد دارد در امور مربوط به منافع مشترک دو کشور به اعتمادسازی دست بزند. به تازگی پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقات درباره روابط احتمالی جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ با روسیه را آغاز کرده است. روسیه بارها اتهام تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است. گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه از گروه‌های مورد حمایت آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که مبارزه برای آزادسازی شهر رقه از تصرف گروه حکومت اسلامی همان داعش را آغاز کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، نیروهای ائتلاف اعراب و کردهای سوری از نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه امروز در حومه شرقی و شمالی شهر رقه درگیر مبارزه شدید با نیروهای گروه حکومت اسلامی اند. فرماندهان این ائتلاف که در سوریه و عراق سرگرم مبارزه با نیروهای داعش اند، پیشبینی می کنند که حدود 3,000 تا 4,000 نفر از افراد داعش همچنان در شهر رقه حضور داشته باشند. از سوی دیگر ارتش عراق اعلام کرده است که در آینده نزدیک شهر موسل را بازپس خواهد گرفت. گروه حکومت اسلامی همان داعش در پی حمله در سال 2014 میلادی حدود 3 سال قبل بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را به تصرف درآورد. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. در ادامه بحران دیپلماتیک در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، امیر کویت خواستار خیشتنداری کشور قطر شده و آمریکا هم بر حل این بحران‌ها از راه گفتگو تاکید کرده. عربستان، امارات، بحرین و مصر بامداد دوشنبه قطر رو متهم کردند به حمایت از تروریسم و خبر دادند که روابط دیپلماتیک خودشون رو با این کشور قطع می‌کنند. چند کشور از جمله یمن نیز به اقدامی مشابه دست دادند. رویا ملکی در گفتگوی با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، از او پرسیده که تنش بین عربستان و قطر از چه زمانی دقیقاً بالا گرفته.
رابطه قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین الان مدت هاست که رابطه خیلی خوبی نبوده. یک سری اختلافات عمده بین این دو طرف است. یکی در رابطه با اخوان المسلمینه. در دورانی که بهار عربی شروع شد، قطر از کشورهایی بود که از اخوان المسلمین دفاع کرد، مخصوصا در مصر و عربستان سعودی و بحرین امارات عربی مخالفت‌های جدی با اخوان المسلمین داشتند. و بعد از اینکه کودتا شد در مصر، این اختلافات ادامه پیدا کرد و تا امروز هم سر مسئله اینکه آیا باید اخوان المسلمین رو قبول کرد یا حتی اونها رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد، اختلاف نظر وجود داره. مسئله دیگه اینه که هم قطر و هم عربستان سعودی به نیروهای مختلفی در جنگ داخلی سوریه کمک میکنن، این هم باعث تنش بین اینها شده. مسئله دیگه اینه که قطر راضی از این جبهه ضد ایرانی که در این چند هفته اخیر از طرف عربستان سعودی تشکیل شده نیست و انتقادات جدی در این باره کرده. و مسئله آخری که اینجا اونجا صحبت ازش میشه اینه که عربستان سعودی خیلی ناراضی از این که قطر در حدود $1 بیلیون پول برای آزادی 26 نفر اعضای خانواده امیر قطر که برای شکار به عراق رفته بودند به ایران و به بعضی از نیروهایی که ایران از اون طرفداری میکنه در عراق و به بعضی از نیروهایی که متعلقن به سازمان القاعده داده شده. البته این صحبتیه که مخالفین قطر میکنن و هنوز مشخص نیست که آیا این حقیقت داره یا نه.
اما بپردازیم به تأثیر این موضوع بر ایران. به نظر شما رویداد پیش اومده چه تغییری در روابط ایران و قطر و همینطور جایگاه ایران در منطقه ایجاد میکنه؟
این بستگی کامل داره به درایت ایران که آیا بتونه از این اختلافی که بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به وجود اومده داشته باشه یا نه. در نظر داشته باشید که رابطه اقتصادی که ایران با قطر داره رابطه بسیار حیاتیه، برای اینکه هر دو کشور در شراکت دارن در میدان گاز پارس جنوبی که میگن بزرگترین میدان گاز جهانه و هر دو دارن مقادیر زیادی پول از این پارس جنوبی میسازن. بنابراین مصلحت دو کشور هست که این رابطه اقتصادی رو با هم دیگه نگه دارن و حتی بهبود بدن. مسئله دیگه‌ای که خیلی برای ایران مهمه اینه که آیا ایران میتونه یک طوری قطر رو ازش طرفداری بکنه و اجازه نده که تمام کشورهای خلیج فارس در این جبهه ضد ایرانی شرکت کنند. ما میدونیم که کویت و عمان فعلا سکوت کردن، یعنی به این معنی است که 3 تا از کشورهای حوزه خلیج فارس حاضر نشدن خیلی مستقیم وارد این جبهه ضد ایرانی بشن. بنابراین اگر ایران بتونه از این اختلافات استفاده بکنه و اجازه نده که این جبهه ضد ایرانی کاملا تشکیل پیدا بشه و در این حال بتونه رابطه اقتصادی خودشو با قطر بهتر و بهتر بکنه، به نظر من میتونه به نفع ایران باشه. ولی در قایت ایران باید بدونه که اختلافاتی که بین قطر و کشورهای دیگه خلیج فارس هست اختلافات خانوادگیه و خودشو نباید زیاد وارد این دعواهای خانوادگی بکنه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو شنیدید با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، در مورد ادامه بحران دیپلماتیک در کشورهای عربی حاشیه‌ای خلیج فارس. اما گزارش رو بشنوید از ایران. حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از بازداشت برخی از اعضا و رؤسای ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سراسر ایران خبر داد. با اینکه در انتخابات این دوره هرگز موضوع تقلب به شکل جدی مطرح نشد، اما به نظر میرسه که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و منتقد آقای روحانی تاکید بر تخلف همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رضا جمالی.
حسین علی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه تایید کرد که تعدادی شکایت در ارتباط با انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی بعضی نامزدها علیه اسحاق جهانگیری و حسن روحانی به شورای نگهبان برای رسیدگی ارسال شده است. این مقام ارشد دولتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین از بازداشت برخی از اعضا و رؤسای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سراسر کشور خبر داد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از تشکیل بیش از 60 پرونده در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داده بود.
بیش از 60 مورد از اعم از استاندار، فرماندار، بخشدار و بعضی از رؤسای ادارات دولتی که اینها متاسفانه حالا بر اساس این گزارشات تخلفات انتخاباتی داشتن ارجاع شده به محاکم و به دادگستری. البته از بعضی از ستادها هم همینطور گزارش اومده که اونها هم آمارش موجود هستش. از مواردی که گزارش شده و عددش خیلی بالاست متاسفانه از دهیارها هستش.
علاوه بر این اظهارات، دو مقام شورای نگهبان، دبیر و سخنگوی این نهاد عباس علی کدخدایی و احمد جنتی نیز از بروز تخلف در انتخابات اخیر سخن راندند. اما طرح تخلف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زمانی به طور جدی در رسانه‌ها پررنگ‌تر شد که ابراهیم رئیسی نامزد این انتخابات 7 خرداد ماه جاری شخصا در یک سخنرانی در مشهد که صدا و تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شد، دولت حسن روحانی را به انجام تخلفات مهندسی شده گسترده در انتخابات متهم کرد.
من از شورای محترم نگهبان، از مدیر عموم و دستگاه قضایی میخوام نگذارید حق الناس ضایع شود. تخلفات در این رابطه بی سابقه است. اگر مردم احساس کنند این تخلفات مهندسی شده و سازماندهی شده مورد رسیدگی قرار نگیرد، قطعا ببینید اعتماد مردم آسیب میبیند و این آسیب دیدن خسارت بزرگی برای کشور خواهد بود.
با اینکه قوه قضاییه هنوز به طور رسمی حکمی را در خصوص افراد متهم به تخلفات در انتخابات اخیر صادر نکرده، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در تازه ترین سخنرانی خود که شامگاه یک شنبه یه هفته جاری در آرامگاه آیت الله خمینی بیان کرد، او نیز از بروز تخلف در انتخابات اخیر سخن گفت.
به ما هم گزارش رسیده بود که تخلفاتی انجام گرفته است، اگرچه که این تخلفات به نتایج انتخابات هیچ گونه اثری نگذاشته است و نمیگذارد، اما بالاخره تخلف است، مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست. این تخلفات را مسئولین با جدیت دنبال کنند، متخلفین را مشخص بکنند تا در انتخابات‌های گوناگون این تخلفات برافتد.
این تأکید جدی رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری تخلفات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در حالی است که به رغم اعتراضات گسترده در سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، لحن و پاسخ آیت الله خامنه ای به مسئله بروز تخلف و تقلب در آن انتخابات با این دوره متفاوت به نظر می رسد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی این مسئله به رادیو فردا می گوید
کاملا موضعی گرفت آقای خامنه ای که در بیانیه شورای نگهبان هم مشروط هستش، یعنی شورای نگهبان هم در بیانیه خودش برخلاف سال 88 ارجاع داد به یک سری تخلف‌ها و خطاها و حتی تاکید کرد که اونها رو ارجاع داده به دستگاه قضایی، در حالی که در سال 88 شورای نگهبان در بیانیه تفصیلی خودش هیچ خطا و تخلفی رو در اون انتخابات با وجود اعتراض چند ده میلیون شهروند نپذیرفت. حالا در این مورد مشخص رهبر جمهوری اسلامی هم داره همون رو کرده در پیش میگیره و نشون میده که تا چه اندازه به گمان من سایه سنگین انتخابات 88 همچنان بر ذهن و ضمیر رهبر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه. ایشون همچنان داره تلاش میکنه که اون اعتراضهای گسترده رو به حاشیه ببره و تاکید کنه که هیچ اتفاق و تقلب معنیداری در اون انتخابات رخ نداد. تلاش میکنه که به این ترتیب شاید بخشی از درد و خشم اونها رو که از شکستشون برمیخیزه جبران کنه و ترمیم کنه.
با اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 موضوع تقلب در نتایج این انتخابات به صورت جدی مطرح نشد، اما به نظر می رسد که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی بر بروز تخلف به طور جدی در انتخابات اخیر پافشاری می شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در استانبول ترکیه در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی این قضیه معتقد است.
من فکر میکنم دو نکته خیلی مهمه. یکی این که بالاخره اونا یک تلاش گسترده و سازماندهی شده داشتن که آقای روحانی پیروزیش رو کمرنگ کنن و بعد مثلا مثل دوره قبل لب مرزی باشه و از این نظر پیروزیش رو تحت شعاع قرار بدن. بنابراین تخلف میتونه یک ابزاری باشه برای اینکه اون هدفشون رو کماکان دنبال بکنن. موضوع دوم انتظار بسیار بالایی که خودشون به وجود آوردن، این توقع رو ایجاد کردن که حتی آقای رئیسی در دور اول انتخابات هم برنده میشه. وقتی که این شکست سنگین رو خوردن، برای مدیریت توقع حامیان خودشون و فرونشاندن خشمشون طرفداران آقای رئیسی و اصولگراها سعی کردن که این بحث تخلف رو کماکان برجسته نگه دارن که به یک نوعی آبی بر اون آتش بریزن. بالاخره میخوان یک ابزار فشاری کماکان تو فضای بعد از انتخابات علیه دولت آقای روحانی داشته باشن که خیلی سرمستی نکنه از اون احساس پیروزی. ولی اون دو نکته اول مهمتره.
به رغم پافشاری گسترده بخشی از مقامات حکومتی ایران مبنی بر بروز تخلفات گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اما شورای نگهبان این تخلفات را بی تأثیر در نتیجه این انتخابات عنوان کرده است. همچنین ستاد انتخابات کشور نیز هر گونه تخلف مهندسی شده و سازمان یافته در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به شدت رد کرده است.